والا هستن اجازه حضور در مکاتب اجازه نشد و برای فعلا اونجوری که وزارت معارف افغانستان هم اعلام کرده گفته این دو سرخانه ها منتظر باشن تا اینکه از میکانیزم جدید تعریف بشه و فکرن و بتوانن این دانش آموزان هم به خیال راحت در مدارس و مکاتب حاضر بشن. بعد از اینکه مکاتب تعطیل شد شمار زیادی از دخترخانه های که حالا از تعطیل و تعلیم باز ماندن در خانه بیل بیکار ننشستن، این شمار از دختران دانش آموز که در ولایت هرات بیشتر بحث ما هست پس از اون که مراکز تحصیلی و تعلیمی به نشان بسته شده و مراکز فن و حرفه روی آوردن. توفی مثلا یک از مراکز فن و حرفه در ولایت هرات تحصیل که این مرکز بیشتر از 6 سال در این ولایت فعالیت داشته و هر سنف آموزشی ظرفیت 20 دانش آموز داره که پس از تعلیمات اخیر در افغانستان هر کلاس از این مرز 50 دانش آموز را در خودش جای داره. من چون گفت اکنون آنها خوشحال هستم که جلو فعالیت های این مراکز گرفته نشده و تاکید دارد که در گذشته نهادهای خارجی هم از مراکز فن و حرفه در افغانستان حمایت های مالی میکردند و در هر دوره نزدیک به 8000 دانش آموز از این مراکز فارغ الحرفه میشدند. چون از امارات اسلامی میخوان تا جلو فعالیت های زنان در هیچ عرصه ای گرفته نشه، چون جامعه افغانستان نیاز به زنان توانمند و تحصیل کرده داره و باید در تمام عرصه ها خانم ها هم بیش و بیش مردان و برادران میشوند، هم در ادارات دولتی و هم در همه امور بخصوص در بخش تجارت صنعت و تولید حضور و فعالیت داشته باشند. این حال ملا احمد ثابت رئیس کار و امور اجتماعی ولایت هرات گفت که با روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان بخصوص در هرات بیشتر پروژه هایی که متوقف بوده فعالیت خودشان از سر گرفتند. این تاکید کرد با مشارکت همه مردم بخصوص مردم مسلمان ولایت هرات و همچنین همکاران خارجی مردم افغانستان مراکز فن و حرفه در شهر هرات و سایر منصبی های مختلف فعال است و به کاهش بیکاری کمک های شایانی خواهد کرد. این مقام امارات اسلامی در ولایت هرات تاکید کرد که خواهران هم میتوانند که در این مراکز فن و حرفه با در نظرداشت شرایط خاصی که ایرشان تعریف شده وجود پیدا بکنند به فن و حرفه روی بیاورند و افراد مثمر ثمری در جامعه خودشان باشند.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم شما هم و شما بخدا هم بزرگیم.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات، اما فرصت کمی باقی مانده تا پایین برنامه امروز انعکاس و ما یک خبر تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم در این فرصت کوتاه. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری در این کشور افزایش پیدا بکنه. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، به دلیل خشکسالی، درگیری بحران کرونا و بحران اقتصادی، دسترسی مردم افغانستان به غذای کافی به شدت کاهش پیدا کرده. برنامه جهانی غذا گفت که بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 22.8 میلیون نفر، با گرسنگی شدید مواجه هستند. این گزارش که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا تهیه شده، نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان زمستان سختی را در پیش رو دارند و خانواده‌ها برای زنده ماندن وابسته به کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی هستند. برنامه جهانی غذا تأکید کرده که به منظور جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری افزایش یابد. بر بنیاد این گزارش، امنیت غذایی در افغانستان در 10 سال گذشته با پایین ترین حد رسیده و اکنون افغانستان در سطح جهان جزو کشورهایی است که شهروندانش هیچ گونه امنیت غذایی ندارند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که اگر اقدامات فوری انجام نشود، میلیون ها نفر از جمله کودکان در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی خواهند مرد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساعت 4 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت مذاهب در افغانستان و مبارزه با گروه تروریستی داعش استقبال کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت نوشت حکومت و دولت افغانستان از بیانات اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که خواستار اتحاد بیشتر بین اهل سنت و اهل تشیع در افغانستان شدند استقبال می کند، زیرا افغان ها با اتحاد استقلال خود را به دست آوردند و با اتحاد هر نوع توطئه را خونسا می کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران گفتند که انفجارهای افغانستان نتیجه اختلاف افکنی بین شیعه و سنی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عوامل دست‌آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای جهان اسلام خاطرنشان کردند. انفجارهای تأسف‌بار و گریه‌آور اخیر در مساجد افغانستان علیه مردم مسلمان و نمازگزار از جمله همین حوادث است که به دست داعش انجام شد و آمریکایی‌ها صراحتاً بیان کرده بودند که ما داعش را ایجاد کردیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اضافه روسیه در تهران خبر داد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اضافه روسیه در تهران خبر داد و گفت که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران فردا این نشست را افتتاح می کند و در آن سخنرانی خواهد کرد. خطیبزاده افزود اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا با حضور 6 کشور همسایه افغانستان به اضافه روسیه به صورت حضوری برگزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین در این نشست حضور خواهند داشت. البته نمایندگان این دو کشور به صورت حضوری در این نشست در محل وزارت خارجه شرکت میکنند. خطیبزاده خاطر نشان کرد سفیران کشورهای مستقر هم فردا در این نشست حضور خواهند داشت. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چند ساعت از این جلسه محتوای ادامه مییابد و تلاش میشود بیانیه‌ای به اجماع کشورهای همسایه برسد. خطیبزاده گفت فردا آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل هم پیامی به این نشست صادر خواهد کرد و این پیام سرمنشی سازمان ملل برای نشست تهران به این معناست که جمهوری اسلامی ایران کانون دیپلماسی فعال در منطقه خواهد بود که برای کمک به صلح و ثبات در منطقه قدم برمی‌دارد. سفیر ایران در کابل اظهار داشت که در نشست تهران برای افغانستان درباره مشکلات اقتصادی، امنیتی و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان گفتگو خواهد شد. امینیان به آریانا نیوز گفت که کشورهای منطقه در اجلاس تهران بر مسئولیت حفظ امنیت، حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد یک دولت همشمول تاکید خواهند کرد. و افزود که کشورهای شرکت کننده در این نشست همچنین درباره ارسال کمک‌های انسانی برای مردم افغانستان و پروژه‌های دراز مدت و توسعه‌ای نیز صحبت خواهند کرد. سفیر ایران ادامه داد که تا جایی که می‌شود برای مردم افغانستان شرایط بهتر را فراهم بسازد، نه تنها کمک‌ها به مردم افغانستان ضروری است، بلکه پروژه‌های دراز مدت و توسعه‌ای نیز یکی از مسائلی است که می‌تواند برای مردم افغانستان شرایط بهتر را فراهم بسازد تا بتوانند استقلال و آزادی خود را حفظ نمایند. روسیه در نشست همسایگان افغانستان در تهران شرکت می‌کند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان مشارکت مسکو در نشست همسایگان افغانستان در تهران درباره این کشور را تایید کرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم تهران شد. شاه محمود قریشی امروز در صدر هیئتی به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است فردا در تهران برگزار شود عازم ایران شده است. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه پاکستان در این دوره از نشست موضع پاکستان در قبال آخرین تحولات افغانستان به ویژه ضرورت همکاری جمعی کشورهای منطقه برای تسهیل تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را مطرح خواهد کرد. قریشی در مصاحبه پیش از سفر به تهران گفت افغانستان باثبات و مرفه برای همه کشورهای همسایه اهمیت یکسانی دارد. وزیر امور خارجه ترکمنستان هم مورد استقبال رسمی وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان امروز با منظور شرکت در اجلاس کشورهای همسایه افغانستان وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. وزرای خارجه ایران و ترکمنستان دیدار دو جانبه دارند و سپس کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت. معاون صدر اعظم طالبان و وزیر خارجه چین در دیدار پیرامون گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین کابل پکن بحث و تبادل نظر کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان و هیئت همراهش در دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان گفتگو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی چین و افغانستان نیز بحث و تبادل نظر نمودند و افزود که در ادامه این دیدارها نیز قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و هیئت همراهش برای دیدار با مقامات چینایی در سفر دو روزه عازم پکن شود. نماینده چین پیش از این گفته بود که ما با حکومتی به رهبری طالبان کار میکنیم، اما در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و روابط سازنده خود را با افغانستان ادامه میدهیم. سرمنشی سازمان ملل با ضرورت بر اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در افغانستان گفت که این کشور در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان در توییت تصریح کرد افغانستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. وی با تاکید بر ضرورت ارائه کمک‌ها و تدارکات ضروری به مردم افغانستان پیش از فرارسیدن فصل زمستان افزود، من از جهان می‌خواهم که اقدام کنند و تلاش‌های ما در حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد را تأمین مالی نمایند. برنامه جهانی غذا نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری در این کشور افزایش یابد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، به دلیل خشکسالی، درگیری بحران کرونا و بحران اقتصادی، دسترسی مردم افغانستان به غذای کافی به شدت کاهش یافته است. شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه افغانستان با تجمع در کابل از دولت موقت طالبان در این کشور انتقاد کردند. خبرنگاران و فعالان رسانه افغان با تجمع در کابل پایتخت افغانستان به رسانه‌ها گفتند که با روی کار آمدن دولت موقت طالبان در این کشور بسیاری از آنها شغل‌هایشان را از دست دادند و امنیت جانی و مالی ندارند. خبرنگاران و فعالان رسانه افغانستان از جامعه بین‌المللی خواستند به مشکلات آنها رسیدگی کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی به پیشرفت‌های جدیدی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که طبق گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران یورانیم تا غنای 20% را به یکی از سانتریفیوژهای پیشرفته تزریق کرده که غیر سانتریفیوژهایی است که در نطنز تا 60% غنی سازی می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد ایران هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطلع کرد که به صورت موقت تزریق یورانیم تا غنای 20% را به یک تک ماشین و آبشارهای میانی بدون هیچ گونه جمع‌آوری محصولات آغاز کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس افزود که تزریق یورانیم به یک سانتریفیوژ IR6 در ایران را که محصول آن جمع‌آوری نشده راستی آزمایی کرده است. ایران دو سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرفهای اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق گامهایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، نام تو ساحل آرام من است که بعد از طوفان زدگی های دریای زندگی لختی در آن می آرامم. در حصار نامت از حصار خیش می رهم. نامت از شدن ها، حقیقت ها و فضیلت ها می گوید، از تپش بی وقفه و از جوشش مدام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همراه. روزتان بخیر و نیکی. توفیق داریم که با برنامه در وادی نور همراه همکاران ما خانم فاطمه جان راستگو تهیه کننده برنامه، طیبه جان نوری صدا بردار برنامه و ما هم در داخل استودیو زینب بیات با دیگر همکاران ما که یکی یکی به جمع ما خواهند پیوست خدمتگزار شما باشیم. شما هم با ما باشین، به خصوص در بخش پیامک که از طریق این دو شماره میتونین برای ما پیام بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. این هم برای امروز با تقدیم این بخش. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. با جان شنیدن. دانستنی‌های قرآنی. سوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. حضرت علی علیه السلام در حدیثی می فرمایند بهار دلها و چشمهای دانش قرآن است و برای قلب و فکر جلایی جز قرآن نمی توان یافت.
قرآن و اطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. ابو بصیر روایت کرده در محضر امام جعفر صادق سلام الله علیه بودم. عرض کردم آیا سپاس و حمد خداوند متعال حدی دارد که اگر بنده آن را انجام دهد سپاسگزار قلمداد شود؟ حضرت فرمودند آره. عرض کردم حد آن چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه خداوند بنده ای را از نعمتهایش برخوردار کند، با دل و جان قدر شناس باشد و آن نعمات را از لطف و عنایات خداوند بداند و اگر در نعمتهایی که خداوند به او مرحمت فرموده حق برگردن اوست آن حق را ادا کند. از آن جمله این است که وقتی بر مرکبی می خواهد سوار شود بگوید
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم.
و از آن جمله این است که لطف و مدد الهی را درخواست کند و بگوید
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا.
پروردگارا مرا در هر کار با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از سوی خود حجتی یاری کننده برایم قرار ده.
منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدا. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی؟ منم گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه اجازه بدین که همراه شویم با همکار خودم جناب آقای شجاعی تا با شیخ محمد سلامه، یکی از قاریان برجسته و معروف مصری، آشنا شویم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از قاریان برجسته و ممتاز مصری که با تلاوتهایش روح معنویت را در دلها زنده می کرد شیخ محمد سلام است. به اعتقاد بسیاری از قاریان و پژوهشگران حوزه تلاوت، شیخ محمد سلام دارای سبک مستقلی در ادای لحن بوده است و قاریان نسل بعدی ایشان از استاد سلام بسیار بهره بردند. شیخ سلامه با اینکه خود از شاگردان قاری بزرگ احمد ندا بوده است، اما به علت آشنایی با موسیقی خود خالق لحن و سبک خاص است. او از صدای ویژه‌ای که مانند آن در میان قاریان یافت نمی‌شد بهره‌مند بود. استاد ابوالعینین شعیشه از قاریان برجسته مصری درباره صدای شیخ محمد سلامه گفت که صدای محمد سلامه صدایی است که گویی آسمان را در آغوش می‌کشد. تاریخ ولادت استاد محمد سلامه واضح و روشن نیست، اما گویا بین سالهای 1880 تا 1888 میلادی در شهر قاهره مصر متولد شده است و تلاوت قرآن را از سال 1910 آغاز کرد. شیخ محمد سلامه در زمان خود بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت و آنها از نقاط دور خود را به محل تلاوت استاد می‌رساندند تا از نفس قدسی او راهی به معرفت قرآن بگشایند. او روزهای جمعه سوره کهف را در مسجد سید نفیسه قاهره تلاوت می‌کرد. بدین روی برخی از مردم ساعت‌ها راه می‌پیمودند تا در جلسه تلاوت وی حاضر شوند. جالب است بدانید که استاد سلامه قرائت در رادیو را حرام می‌دانست. بدین جهت برای تلاوت قرآن در رادیو حاضر نمی شد و شهرت او از طریقی غیر از رادیو انتشار یافته بود. این شهرت به دلیل صدای قوی، لحن زیبا و تأثیرگذار شیخ سلامه بود. بدین جهت صداهای ضبط شده از ایشان معمولاً توسط حاضران در مجلس قرائت ایشان صورت گرفته و با دستگاه‌های حرفه‌ای آن روز ضبط نشده است. با این وجود همین صداهای ماندگار از ایشان اکنون گنجینه ای ارزشمند است که قاریان جوان و مبتدی می توانند از لحن و سبک ایشان الگو برداری نمایند.
فضلنا على كثير من عباده
شیخ محمد سلامه پس از جنگ جهانی اول به فلسطین سفر کرد و چند سال در آن سرزمین به تلاوت قرآن مشغول شد. در آن زمان رادیو فلسطین تلاش کرد تلاوت‌هایی از او ضبط کند، اما با توجه به اینکه او اعتقاد به حرمت پخش تلاوت از رادیو داشت، این کار انجام نشد. اما در سال 1948 میلادی تلاوت خود را در حالی که پیر شده و سلامتی و صدای خودش را از کف داده بود در رادیو قاهره آغاز نمود. با این حال به مدت چند سال با تسلط کامل در برابر میکروفون با تلاوت قرآن پرداخت. قاریان برجسته نسل بعدی همچون محمد صدیق منشاوی و کامل یوسف آنچنان مرید شیخ سلامه بودند که حتی به خانه شیخ در قاهره رفتند و چند روزی آنجا ماندند تا از این استاد برجسته قرائت بهره مند شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطره.
دوستان عزیز، اراده خداوند بر این بود که آورنده قرآن انسانی پاک و بی‌آلایش باشد، کسی که صفحه ضمیرش از هیچ مکتب و مرامی نقش و تأثیر نپذیرفته. محمد صلی الله علیه و آله حتی از آموزش و همراهی پدر و مادر محروم ماند. از کودکی در دامن صحرا و به دور از تأثیرات فرهنگ جاهلی پرورش یافت. ای به او خاطر بود که ظرف وجود پیامبر آمادگی دریافت حقایق نورانی وحی را پیدا کنه. و همین خاطر در غار حرا و یک باره انقلابی شگرف در کانون جان پاک محمد صلی الله علیه و آله به وقوع پیوست و از زبانش سخن حق جاری شد و در بستر زمان استمرار یافت. ابن خلدون مورخ و اندیشمند مسلمان میگه پیامبر امی بود، اما امی بودن برای او کمال محسوب میشود، زیرا او علم خیش را از مرکز وحی فرا گرفته بود، در حالی که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جهل ماست.
ز قرآن سینه ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است، نیابی همچو قرآن مونسی تو، که چون قرآن کلام کبریا است، که چون قرآن کلام کبریا است، ز قرآن سیله ها اندر صفا است، به دل ها نور آیات الشفا است، نیابی همچو قرآن کچون قرآن کلام کبریا است، به صبح جانبی تا به خلایق، نسیم پاک قرآن دل گوشا است، چون قرآن شمع و ما پروانه او، ز نورش محفل ما در بقا است، ز نورش محفل ما در بقا است، به صبح جایبی تا به خلایق، نسیم پاک قرآن دل گشا است، چو قرآن شمع و ما پروانه او، ز نورش محفل ما در بقا است، ز نورش محفل ما در بقا است.
تشکر که همراه ما هستین در برنامه در وادی نور. برنامه خودتان در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیه 111 سوره توبه با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای علی رضا رضایی.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت آیه 111 سوره توبه بود با صدای قاری عزیز افغانستانی آقای علیرضا رضایی که تقدیم شما دوستان شد.
الله. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در وادی نور
سبحان الله حمد لله
تشکر که برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین و سپاس که با برنامه خودتان پیامک هم میفرستین. زهرا جان پاینده 19 ساله است و از مشهد شنونده برنامه در وادی نور است. سلام و مانده نباشید عرض میکنم خدمت شما خانم بیاد، همه عامل برنامه در وادی نور، و این سه بیت را تقدیم به شما و همه شنونده های عزیزی برنامه میکنم. سلام زهرا جان عزیز، پاینده باشی، خواهرک نازنینم، جوان و پرشور و پر از انگیزه، از مشهد مقدس با ما همراه هستی. خب اجازه بده که او سه بیتی را که فرستادی بخوانیم برای دوستان عزیز. نوشتند که با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است میدهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان. تشکر زهرا جان عزیز و نازنین، شعر بسیار زیبایی فرستاده بودی، لذت بردیم. خدا کنه که باز هم در برنامه های بعدی از خودت پیامک دریافت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم،
رو اگر با این توجه بخونید شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید. ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
با برنامه در وادی نور همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای محسن شجاعی اجرا میکنند. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که کتاب نهج البلاغه به برادر قرآن معروف است. نهج البلاغه برگزیده ای از گفته ها و نوشته های ادبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که سید رضی در اواخر قرن چهارم قمری آنها را جمع آوری کرده است. این کتاب توسط گروهی از علما به دلیل محتوای غنی و همچنین بلاغتش به اخو القرآن، برادر قرآن، نامگذاری شده است. برخی از ادیبان عرب فصاحت و بلاغت نهج البلاغه را ستوده اند. این کتاب در 3 قسمت خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار دستبندی شده است. امام علی علیه السلام در بسیاری از خطبه ها مردم را به انجام دستورات الهی و ترک محرمات دعوت کرده و در بخشی از نامه ها که خطاب به فرمانداران است آنها را به رعایت حق مردم سفارش کرده است. معیار انتخاب سخنان امام علی علیه السلام در این کتاب فصاحت و بلاغت عنوان شده است. به همین دلیل کتاب نهج البلاغه به معنای راه و طریق آشکار بلاغت نامیده شده است. برخی عنوان کرده اند منبع سید رضی برای گردآوری سخنان حضرت علی علیه السلام بسیار غنی و گسترده بوده، چرا که او برای جمع‌آوری این کتاب از 2 کتابخانه بزرگ بغداد بهره برده است. یکی از آنها کتابخانه 80,000 جلدی برادرش سید مرتضی بوده و دیگری نیز کتابخانه 10,000 جلدی بیت الحکمه وزیر بهاءالدوله ابن بویه دیلمی بوده است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله الله
تشکر از اینکه با برنامه خودتان همراه هستین. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با جناب آقای شجاعی، همکار خوب ما.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره سجده در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به ترجمه این آیه شریفه.
تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنان یادآوری شود به سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و تکبر نمی کنند.
چه بسا افرادی مدعی ایمان هستند اما رفتار آنها با گفتارشان متفاوت است. ادعای ایمان دارند اما کارها و اعمال آنها با قرآن سازگار نیست. مدعی ایمان هستند اما نه در برابر خدا سر به سجده می گذارند و نه در برابر مردم متواضع و فروتن هستند. هم خدا را نافرمانی می کنند و هم بر مردم بزرگی و فخر می فروشند. این آیه با واژه انما آغاز شده که بیانگر حصر است، یعنی فقط و فقط افرادی که از چنین ویژگی هایی برخوردارند مؤمن واقعی هستند و دیگران مدعیان دروغین ایمان هستند. از ویژگی های مؤمن واقعی تسلیم بودن در برابر قرآن و کلام خداست، به گونه ای که هرگاه ندای قرآن را بشنوند سر تسلیم فرود می آورند و به حمد و تسبیح الهی می پردازند، یا هرگاه بر اساس آیات قرآن بانها تذکری داده شود بی چون و چرا میپذیرند و گرفتار غرور و تکبر نمیشوند. آنها از یک سو سپاسگزار نعمتهای الهی هستند و از سوی دیگر مشکلات و مصایب زندگی را به گردن خدا نمی اندازند و او را از هر گونه نقص و خلل در تدبیر امور هستی پاک و مبرا می دانند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. سجده در برابر خداوند و تسبیح و ستایش او از نشانه های مؤمن واقعی است. مسلمانی که نماز بجا نمی آورد در واقع به درجه ایمان نائل نشده است. 2. بهترین ذکر در حال سجده تسبیح همراه با حمد و ستایش پروردگار است، سبحان ربی الاعلا و به حمده. و نکته سوم این که سجده ارزشمند است که در پی آن غرور و تکبر و فخر فروشی نباشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، یدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان. جان دیونپورت، دانشمند انگلیسی، در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن می نویسد: قرآن کتابی است که از هنگام تولد تا زمان مرگ و از تجدید حیات تا رستگاری اخروی به نیکوترین و دلپذیرترین و شیرینترین عبارات سخن می راند و شامل تمام قوانین مدنی، نظامی، قضایی، جزایی، روحی و اخلاقی، ادبی و آموزش و پرورش است.
شکران یا ربی شکران، اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن عم الظلام فؤاديها بات الليالي قاسيا ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن همعنت في آياته فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس parstoday_dari، در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم به این نشانی facebook.com/radiodari. در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس parstoday_dari/. در تلگرام هم همراه شما هستیم به این نشانی radiodari_ir. سری به آپارات هم بزنید به این آدرس parstoday_dari. parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از جناب آقای هاشمی ارزگانی، کارشناس خوب برنامه، که در این لحظه